الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. قبل از شروع به هر نوع صحبتی درباره توسل، یک مطلب کلی را در زمینه توسل براتون عرض میکنیم که شما با توجه به این مطلب کلی تمام اشکالاتی رو که بر توسل مطرح میشود میتوانید پاسخگو باشید. ما گفتیم که در جلسه گذشته با توجه به برخی از آیات قرآن کریم که برای مردم عنوان شده که اگر بخوانید غیر خدا را این مشکل پیدا میکنه، اگر غیر خدا را بخوانید او براتون کاری انجام نمیده، اگر غیر خدا را بخوانید مرتکب شرک شدید، برخی آیات در این ارتباط براتون بیان شد. میخوایم جواب اون آیات رو بدیم. اول مطلب رو به شکل خیلی خیلی ساده و قابل فهم همگان بیان میکنیم تا بعد بریم سراغ آیات قرآن خودش دیگه. یک توسل داریم، توسل مشکل دار که شرک‌آلود میشه، یک توسل داریم، توسلی که مشروعه و خدا اجازه میدهد اون نوع توسل رو. مثال بزنم براتون. فرض بفرمایید شما خدای ناخواسته براتون مشکلی پیدا شده که این مشکل از طرق عادی براتون حل نشده، به همه جا دست زدید، به همه جا رفتید، توجه پیدا کردید، اما این براتون حل نشده است و مشکلتون دفع نشده. بلند میشید میرید خدمت امام رضا علیه السلام، خدمت امام عرض میکنید یا ابن رسول الله، یا ابن موسی بن جعفر، ایها الامام الرؤوف، مثلا این مشکل برای من وجود داره. مثلا ما الان 5-7 سال، 8 سال، 10 سال ازدواج کردیم و صاحب فرزند که ثمره ازدواج هست نشدیم. آمدم سراغ شما، از شما درخواست بکنم که خلاصه این مشکل ما رو شما حل بفرمایید. حالا من دارم صحبت شما رو میشنوم، منم کنار شما ایستادم و این حرفای شما رو دارم میشنوم. وقتی کار به اینجا میرسه که از امام رضا علیه السلام درخواست میکنیم، من به شما میگم که شمایی که الان دارید به امام رضا توسل پیدا میکنید برای بچه دار شدن و فرزند دار شدن، برای امام رضا چه مقامی رو قائل هستین؟ اون مقامی که برای امام رضا قائل هستین اون کدوم هست؟ آیا معتقدید که امام رضا به شخصه و به ذاته میتواند مشکل شما رو حل کنه و شما رو صاحب فرزند بکنه، یا آن که معتقدید امام رضا یکی از بندگان خدا هست، منتها خدا به او بیشتر از آن مقدار که به ما داده به او داده، یعنی قدرت‌های خارق العاده به او داده و با اجازه خدای متعال اون بزرگوار میتونه از اون قدرت‌ها استفاده بکنه در جهت رفع مشکل من؟ از این دو نوع جواب گفتن مطلب کاملا روشن میشود. اگر اعتقاد شما که در امام رضا رو میخوانید اون اینه که خدا رفته کنار، جای خدا امام رضا نشسته و من هر چی بخوام به او بگم او برای من دشواری ها را راحت خواهد کرد، مشکلم را حل خواهد کرد. اگر اعتقاد و باورمون در مورد امام رضا اینه که جانشین خدا شده، این اعتقادش اعتقاد شرکالود بهش میگن، این شرک است و حرام این نوع اعتقاد، این نوع توسل پیدا کردن. اما اگر نه، من معتقد باشم که امام رضا بنده ای از بندگان خدا هست و این خدا بهش داده، هرچی داره مال خداست، این قدرت‌های فوق رو هم خدا به او داده، درست شد، و به اجازه خدای متعال از این قدرت‌ها میتواند استفاده بکنه. اگر این مطلب رو به این گونه معتقد باشم یا نه، معتقد باشم امام رضا بنده ای از بندگان خداست و چون پیش خدا صاحب مقام هست، چون نزدیک به خدای متعال هست بیشتر از من، لذا من از او میخوام برای من در نزد خدا دعا بکنه، او برای من دعا بکنه و خدای متعال به دعای او چه بکنه و خدای متعال به دعای او مشکل من رو حل بکنه. این دو شکل آخری که عرض کردیم مطلقا شرک نیست، عین توحیده، چون امام رضا رو در جای خودش نشوندیم ما. حالا آیات قرآنی که عنوان میکنند که اگر شما غیر خدا را بخوانید مشرک شدید، اون آیات بر این مطلب دلالت میکند که اگر شما اون کسی رو که میخوانید او را در مقام خدا قبول داشته باشین، در جای خدا او رو بنشانید و از او بخواهید که مشکل شما رو حل بکنه، این شرک میشه. تمام آیات قرآنی در این زمینه بررسی شده که من برای نمونه برخش رو براتون همه امشب میخونم. تمام آیات قرآن در این زمینه بررسی شده، تمامشون همین که من گفتم میگن. من میگم آدرس، خودتون حتما میرید به قرآن رجوع میکنید و پیدا میکنید. در سوره زمر آیه 40 میخونیم: قل افرایتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضرن هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمتن هل هن ممسکات رحمته. بگو پیغمبر، آیا دیدید اون کسانی که از غیر خدا میخواهند، نه خدا از خدا میخواهند، از غیر خدا میخواهند، دون الله یعنی خدا به کنار اونا، در مورد مثال ما خدا به کنار، امام رضا جاش، برای خدا اصلا به کلی منزلتی قائل نیستن، امام رضا رو جاش گذاشتن، این شرک میشه. قرآن میگه من دون الله، از غیر خدای متعال، یعنی کسی رو در مقام خدایی نشوندن که اگر، بعد قرآن می‌فرماید که اگر او خدای از من بخواهد که برایم مشکل درست بشود، هیچ کس نمیتونه جلوی خدا رو در این مورد بگیره، یا اگر بخواهد به من رحمتی برسونه، هیچ کس نمیتونه رحمت رو نگرش بداره. اگر اینجور باشه البته مطلب میشه شرک. پس من دون الله یعنی از غیر خدا، یعنی خدا را به کناری گذاشتن و به جای خدا، حالا به هر چیز دیگری، بتیه، درختیه یا انسانیست، به هر حال به او متوسل شدن، اونها را در جای خدا گذاشتن، میشه شرک اسمش. باز در سوره فاطر آیه 13 و 14 میخونیم: والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. باز میگه من دونهی، یعنی از غیر خدا، باز کسانی که میخوانید از غیر خدایان، اونا صاحب پوست یه دونه خرما، خسته خرما هم نیستن. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر اونها را بخوانید صدای شما را نمیشنوند، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، تازه اگر حرفتون هم بشنوند نمیتونن اجابت کنن حرفتون رو. بین باز اینجا مندونهی آمده. خب باز میخونیم در سوره مبارکه حج آیه 73: یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمع او له و این یستوف و مزباب و شیعن لا یستنق روحومن ضعف طالب و المطلوب. مردم مثال داریم براتون میزنیم، به این مثال ما گوش بدید. ان الذين تدعون من دون الله، یقینا کسانی که میخوانید آنان را از غیر خدا، باز دون الله آمده یعنی خدا به کنار، آنانی که دارید میخونید از غیر خدا دارید میخونید، اینا هیچ توانایی ندارن، نمیتونن حتی یه پشه رو خلق بکنن، و اگر با همه با هم جمع بشن هرگز با هم دیگه نمیتونن یک پشه رو درست بکنن، و اگر اون پشه مگسه از اونا چیزی رو بگیری ببره هرگز نمیتوانن ازش بی باز پس بگیرن. باز من دون الله اینجا آمده. سوره اسراء آیات 56 و 57، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. بگو پیغمبر آنانی را که میخوانید، کسانی را میخوانید که به قول خودتون، به زعم خودتون، من دونه، از دون خدا باشند، از غیر خدا باشند، اونایی که میخوانید غیر خدا باشند، اونا رو جای خدا گذاشته باشین، نمیتوانند مشکل شما رو حل بکنند و نبتونند حال شما رو دگرگون بکنند. اونها نمیتوانند، اونا که جای خدا میخواید بذارید. سوره حج آیه 12 رو میخونیم براتون. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما ینفعه ذالکه و ضلال البعید. میخوانند از غیر خدا، بت رو میخوانند، بشر رو در مقام خدایی قرار میدن. اینها افرادی هستند که نمیتوانند هیچ زیانی برسانند و هیچ منفعتی به کسی برسانند، و این گمراهی آشکاره که شما سراغ غیر خدا برای مشکلاتتون برید. غیر خدا یعنی کسی که یا شیعی که او رو در جای خدا نشانده باشید. با سوره اعراف میخونیم، والذین تدعون من دونهی لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. کسانی که میخوانید از غیر خدای متعال من دونهی هرگز توانایی ندارن شما رو یاری بکنن و هرگز خودشون هم یاری نمیتونن بکنن. بطوری که جای خدا گذاشتی کی میتونه به شما یاری برسانه؟ در سوره یونس آیه 107 میخونیم، ولا تدع من دون الله ما لا ینفعک و لا یضرک فان فعلت فانک اذا من الظالمین. اینجا نهی میکنه، نخوان از غیر خدا. باز غیر خدا یعنی خدا به کنار، اوت و پرت، اینو جاش بذاری، چیزی که به تو منفعت نمیرسونه و زیان نمیرسونه. اگر این کار رو کردی و چی میشه؟ حتما از ظالمین خواهی بود. در سوره فاطر آیه 39 هم به این آیه برخورد میکنیم، قل ارائیتون شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. بگو آیا دیدید شرکاتون رو، اونهایی که میخوانید از غیر خدای متعال، باز خدا به کنار، یه غیر خدا بیار، به من نشون بدید اونا چی تونستن خلق بکنن در زمین یا توانستن در آسمان و خلقت آسمان شرکت داشته باشن. اینا یه سری آیات انتخابی بود، اگر میخواستیم بخونیم ساعتها وقت لازم داشتیم، پس یادمون نرید. در کلیت اگر کسی غیر خدا را به جای خدا قرار بدهد، امام رضا را، حضرت امیر را، حضرت زهرا را، پیغمبر اکرم را، حضرت ابا عبدالله را جای خدا بذارید، من این مطلب رو بارها تکرار کردم، جای خدا نهادن دون الله، هم قرآن داره همه این میگه، این میشه شرک. و حاجت خواهی از این افراد یا از این مجسمه ها بکنید که جای خدا نشوندید، این میشه شرک اسمش. ولی کسی سراغ بنده خدا برود به اعتباری که او بنده خداست، منتها بنده آبرومند در خانه خدا هست، این نه تنها شرک نیست، این عین توحیده و دستور خود قرآن کریم هست. حالا میریم شکل اول، شکل اول توسل رو بررسی میکنیم. یکی از کسانی که حاضره که من نامهای شما رو هم نمیدونم برای من بگوید از نو پنجگانی شعر که براتون گفتیم، توسل رو براتون گفتیم، نوع اول توسل کدوم بودش؟ اگر قرار باشه بخواید نخونید و بیایید و این حرفا، بارمون بار نمیشه. هر جلسه میایید دروس جلسه قبل رو باید بلد باشید. یک نفر به من بگه من توسل رو پنج قسمت کردم، پنج نوع کردم، نوع اول توسل کدومش بودش؟ بفرما. بله، توسل زنده به زنده، همین حاجت خواهی زنده از زنده در امور عادی، در امور عادی مثل چی؟ مثل دعا کردن. باریکالله، نگاه کردی و گفتی یا خودت گفتی؟ راستشو بگو. باریکالله، بسیار خوب. حالا ببینید قرآن این نوع توسل رو اجازه میدهد یا نمیدهد؟ کاغذ قلم دستتونه و دارید مینویسید این حرفا رو، آدرس ها رو مینویسید، خودتون مراجعه میکنید، آیه رو کامل مینویسید. کاغذ خودکار پیشتون هست، اینجا مینویسید آدرس رو، میرید در داخل منزلتون به قرآن نگاه میکنید و عین آیه رو در دفترچه‌تون خواهید نوشت. مورد اول، فبما رحمت من الله لنت لهم، سوره آل عمران آیه 159، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. داستان اخلاق پیغمبره، خدا به تو رحمت فرستاد، بر مردم تو مهربان شدی و اگر تندخو بودی و بد اخلاق بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. حالا دنبالش آمده فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، آیه 159 سوره آل عمران. پس پیغمبر ما از گناهان مردمان درگذر. گفتم قسمت بعد آیه چی شد؟ فاعف عنهم و استغفر لهم. این و استغفر لهم یعنی چی؟ خدا به پیغمبرش میگه، بفرما، برای این مردم استغفار بکن. خود خدا داره دستور میده دیگه اینجا. حال من رفتم سراغ پیغمبر گفتم یا رسول الله برای من استغفار کن، من مشرک شدم اینجا. خود خدا داره میگه این کارو بکن، پس شرک نیست. زنده ای از زنده داره حاجت خواهی میکنه، داره دعا کردن. آیه دوم سوره ممتحنه آیه 12، فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. این برای خانوماست. فبایعهن یعنی با خانومها بیعت کن و استغفر لهن و برای خانوما استغفار کن، طلب آمرزش بکن. خدا داره دستور میده، تو میگی شرکه؟ خدا داره دستور میده که پیغمبر برای امت خودش بهت استغفار بکنه تو میگی من برم سراغ دیگری بگم برام استغفار بکن، چی میشه؟ میشه شرک. تو درست میگی یا خدا داره درست میگه؟ باز ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. سوره نساء آیه 64. آدرس ها رو بنویسیم، جلسه بعد سوال میکنیم ما. ولو انهم ظلموا، یعنی اگر مردمان به خیشتن ستم کردند، مردمان در چه صورت به خیشتن ستم میکنند؟ در حالی که گناه کرده باشند. گناه کردن میشود ستم بر خیشتن. اگر مردمانی بر خودشون ستم کردن، گناه کردن، میان سراغ توی پیغمبر. همین مطلبی که خدا فرمان میده، فاستغفر الله. دو تا کار میکنن این مردمان گناهکار. اولیش این است که استغفار میکنن خودشون در خانه خدا، اما این تنها کفایت نمیکنه. واستغفر لهم الرسول، اگر پیغمبرم براشون استغفار کرد، براشون دعا کرد، لوجد الله توابا رحیما. در این صورته که خدا را توبه پذیر و رحیم می‌یابند. پس برای اینکه خدا از گناهان انسان‌ها مسلمان‌ها بگذره، هم باید خودشون برن بگن استغفر الله ربی و اتوب الی، هم برن به پیغمبر یا هر کسی دیگه جای پیغمبره به او بگن تا او براشون استغفار بکنه. پس استغفار، من رفتم سراغ پیغمبر گفتم یا رسول الله برای من استغفار کن، عین دستور قرآن رو عمل کردم. خب برادران یوسف مرتکب اشتباهات فراوان شدند، خطاهای فراوان کردند. حالا شناختنشون، یوسف رو شناختن، یعقوب آمده، همه با هم جمع شدن. در سوره یوسف آیات 97 و 98، سوره یوسف 97 و 98، آمدن خدمت باباشون، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. آمدن گفتن بابا جون استغفر لنا ذنوبنا، به یعقوب میگن تو برو در خانه خدا، برای گناهان ما چه بکن؟ طلب آمرزش بکن. حالا اینا مشرک شدن با این ترتیب، میگن انا کنا خاطئین، ما خطاکار بودیم. حضرت یعقوب چی جواب میده؟ باید بگه شما مشرک شدین دیگه. نمیگه، قال سوف استغفر لکم ربی، فرمود به زودی در خانه خدا میروم و برای شما استغفار میکنم. انه هو الغفور الرحیم، بخشنده و آمرزشگر هستش. پس رفتن سراغ فرد دیگری برای که برای شما دعا کنه هیچ مطلبی ندارد. بالاتر از این در سوره‌ای که به نام چی هست؟ به نام منافقون هست. یکی از مشخصات منافق رو به این آیه خیلی خوب دقت کنید. یکی از مشخصات منافقین رو این بیان میکنه، و اذا قید لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لو و رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. وقتی به این آدمای منافق گفته میشه بیایید، تعالی یعنی بیایید تا پیغمبر براتون استغفار بکنه، دستور خداست، میگه حتما برید تا پیغمبر براتون استغفار بکنه. اینا نمیرن لب با رؤوسه هم، یعنی سراشون اینجوری آها بر میگردونن، یعنی این کار یعنی چه؟ درسته؟ دکان میدن، سرشون چی میکنن؟ این طرف میکنن، نمیرن خدمت پیغمبر. قرآن میگه اگر در خانه پیغمبر نرفتی که پیغمبر برای تو استغفار بکنه، تو اصلا چی هستی؟ تو اصلا برنامه اینه که اصلا منافقی. ببینی فرق این دوتا مطلب چیه؟ اگر نری پیغمبر برای دعا نکنه منافقی، اونا میگن اگر بری سراغ پیغمبر رو پیغمبر برای دعا کنه میشی مشرک. آخه کدومتون راست میگین؟ حالا قرآن یا شما؟ ولی سوره 8 هم بخونیم، والذین جاؤوا من بعدهم، آیات 9 و 10، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. افرادی اومدن که در واقع اینا مهاجرت کردن، عده به مهاجرین پناهنده شدن و پناه دادن به اونها، افرادی هم بعد از اینا بیان و آمدن، وقتی میان بعد از اینا برای اینا دعا میکنن، برای انصار، برای مهاجرین دعا میکنن. چی میگن؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا، هم بر ما ببخش و از ما بگذر و هم برای برادران ما، اون کسانی که سبقونا بالایمان، در ایمان آوردن به ما سبقت گرفتن. اصلا میگه برای گذشتگان خودتون برید دعا کنید در خانه خدای متعال، برای که خدا از اونها چه بشه؟ خدا از اونها بگذرد و از گناهانشان در بگذرد. اینا چند تا آیه بود، بسمون هم هست برای شکل اولی که ما در مسئله توسل داریم، حاجت خواهی زنده از زنده. فهمیدیم شرک نیست که هیچی، خدا دستور داده و اگر کسی نرود در خانه کسی که وجیه اندالله باشه، این اصلا منافق هست. لذا با حضرت فاطمه عرض میکنیم که چی؟ یا وجیحتن اندالله اشفعی لنا اندالله. مطلب اون تمام شد. اگر به نظرتون سوالی میرسه این سوال رو مطرح بکنید و انشالله جلسه بعد بریم سراغ فرم دوم از برنامه توسل. حتما سوال بکنید مطلب جا بیفته، بدون سوال مطلب جا نمیفته. سوره منافقون رو باید گردم برات پیدا بکنم، چون ننوشتم آیه شروع. آیه 5. درست. آیه 5.
سوره یوسف چی؟
سوره یوسف هم گفتم برات، مثل 90 و خورده گفتم دیگه. یوسف 97 و 98. سوالاتتون Can you understand؟ به من میداری میگه، خود داری میگین. کی نوشته اینو؟ میتونی بفهمی؟
استاد ببخشید، این آیاتی گفتیم عرضم بلدور شما که زنده از زنده بود، با اینا که الان در حال حاضر در مقام شهادت هستن، مثل امام رضا، مثل ائمه،
این نوع پنجمه، نوع پنجم انشالله، نوع پنجم توسل، توسل زنده به مرده، برای کارهای خارق العاده براتون عرض خواهیم کرد انشالله. امید علیکم السلام، الحمدلله، شکر خدا، بفرمایید. هیچ اعتقاد در مورد پیغمبر چی؟ این اول بگو پس چه مطلب معتقد باشی. مرگ پایان زندگی نیست، مرگ چی هستش؟ تبدیل زندگی. این مطلب اول. پیغمبر همون قوایی که در زمان حیات داشت حالا هم داره، به اذن الله، البته داره، مال خودش نیست، خدا بهش داده، به اجازه خدا هم از اون قدرت بتونه استفاده کنه. البته به طور معمول مطلب جوری دیگریه. شما از پیغمبر هم بخواید براتون کاری انجام بدهد، چون دنیا بر اساس یک میزان داره میگرده، در هر زمانی ما امام زنده داریم که امور بر گرد محور اون میگرده. به پیغمبر هم شما متوسل بشوید، پیغمبر به فرزندش مهدی ارجاع میکنه کار رو، ولی در هر حالش این مطلب مطلب شرکامیز نیست دیگه.
خیلی خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم.
استاد یه سوالی بنده بپرسم.
حتماً حتماً.
دوستان پرسیدن و من میخونم سوالشون رو. فرمودن که سلام و عرض ادب، آیاتی که ذکر فرمودید مخالفان با آن استناد میکنن همه از واژه من دون الله استفاده میکنن. در آیه 40 سوره انعام از واژه غیر الله استفاده شده یا
فرقی نمیکنه؟
آیا تفاوتی میان غیر
نه هیچ فرقی نمیکنه. نه نه هیچ فرقی نمیکنه. غیر الله و من دون الله هم فرقی نمیکنه.
نیامده؟
سوالو بترشن بپرسین انشاءالله تا چیز بشه تا یاد بگیرین باشه. خب آیا بحث امشب اونطور که باید جا افتاد و یا نیفتاد؟ آیا فهمیدید ما چنو استدلال میکنیم؟ علت این که ما اگر ما این کار را داریم میکنیم به خاطر این که اونایی که در برابر ما هستند مخصوصا وهابی ها خیلی استدلال به قرآن میکنند. بحث با وهابی در صورتی درست خواهد بود که من هم نسبت به قرآن کریم شناخت داشته باشم، ما هم تعمد داریم حرفایی که میزنیم مستندش کنیم به آیات قرآن کریم، تعمد داریم به این قضیه که چکار کنیم به قرآن کریم. البته اگر شما قرآن بلد باشید در برابر سنیش هم بتونید عرض اندام بکنید دیگه اونجا، چون سنی هم میگه من قرآن قبول دارمش. منطقه خب سواد سنی ها و اندازه وهابی ها نیست طبیعتا در مورد قرآن کریم. این مطلب هست رو این جهته که چون اونا خیلی به قرآن اعتقاد دارن، یعنی همون حرفی که خلیفه دوم لعنت الله علیه گفت حسبنا کتاب الله در مرض موت پیغمبر اکرم، یه قرآن برای ما بسه، او گفت این مطلب رو، بنابراین الان تو دهن وهابی افتاده. بریم سراغ قرآن و قرآن فقط بگیم دیگه، ما میگیم خیلی خوب بریم سراغ قرآن فقط از قرآن بگیم. اینا که من گفتم آیات به این اعتبار خوانده شد، نه اینکه جوابا فقط همین باشه. پس قشنگ آیات رو یاد بگیرید، جنگ هم باید تهیه بکنید، اگر میخواهید بمانه باید دفترچه تهیه بکنید، در این دفترچه تمام این مطالب رو به شکلی خلاصه باید بنویسین. این به دردتون میخوره در آینده مناظره بحثی خواستیم برین استفاده میکنین، سخنرانی خواستیم بکنین استفاده میکنین. این برای این داستانه، اینجا الان یاد میگیرید ولی میرید در داخل خونه مینویسید خلاصه آن چرا که در امشب گفته شده است همه رو مینویسین در یک دفترچه که به نام دفترچه وهابیت باید باشه. البته به خواست خدای متعال.
استاد من یک نکته نظر شخصی خودتون رو می‌خواستم بپرسم.
بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید.
من یادمه که بعضی از سری از اساتیدی که خب تو بحث وهابیت کار می‌کرده در بحث همین شناخت قرآن در حدی اصرار می‌ورزیدن که می‌گفتن حتی شما برید حتی اعراب گذاری‌ها رو دقیق دقیق یاد بگیرید، حتی تفاسیر مختلف رو ببینید. اینی که ما باید شناخت از قرآن داشته باشیم در چه حدش کفایت می‌کنه؟ مثلا بعضن من در بحث مثلا میگم که آقا یادم مثلا سوره یوسف آیات فلان و فلان هست، در این حد من شناخت دارم، یا سوره یوسف فلان، آیا نیازه که من اینقدر عمیق بشم واسه بحث مثلا در این زمینه در آیات و روایات که جام تفسیرهای مختلف ببینم، حتی اعراب به اعرابش رو درست و حسابی من حفظ کنم از آیات؟
از آخر بگیم، اعرابش باید حتما درست باشه، چون اعراب عوض بشه میتواند معنای کلمه عوض بشه. این مطلب اولمونه. مطلب دوم، اینایی که داریم براتون میگیم اینا در مناظرات مختلف مورد استفاده قرار گرفته. با وجود دانستن قرآن و استدلال قرآنی معمولا نیازی به رفتن سراغ احادیث و روایات نیست، مگر در دو تا مورد استثنایی. مورد استثنایی اولش این است که طرف مقابل وهابی تو سراغ روایات بخواد بره، چون ما که هر وقت باشون بحث کردیم گفتن روایات به کنار قرآن بسمونه، ما اومدیم بحث قرآنی بکنیم. اصلا به خودشون هم میگن قرآنی، یه نام دیگری بر خودشون نهادن نام قرآنیه. توجه کردید؟ مگر یه زمانی در بعضی از کتاب‌های مثل کتاب روح که بعد براتون خواهیم گفت، مال ابن قیم جزئی است، اونجا یک سری روایت از صحیح مسلم بخاری آورده. اگر قرار شد سراغ اونها برن، طبیعتا ما هم دنبال حدیث باید برویم. یه جای دیگری که ما نیازمندیم بحث‌های تحقیقی قرآن کریمه. بله، اگر این دیدو داشته باشیم که میخوایم قرآن رو کما هو حقه تا حالا آنچه که بیان شده است بفهمیم، البته باید به تفاسیر مهم هم رجوع داشته باشیم البته اونجا. ولی برای بحث و مناظره در همین از شما بلد باشین جواب همین رو میتونید بدید. خلاصه موفق باشی انشالله.
آقای دکتر اجازه بفرمایید یه یادی بکنیم از مرحوم اخویتون حاج آقا رضا فریدونی. از دوستان بخوام که آخر کلاسی بعد از اینکه شما دعا فرمودید یک کم دو سه سوره هم تقدیم بکنیم به حاج آقا رضا فریدونی عزیز که یک کتاز بودن در بحث مبارزه با وهابی ها و دوستان شاید نشناسن زمانی که حاج آقا رضا از دنیا رفتن مرحوم شدن شبکه کلمه بسیار اظهار خوشحالی کرد از اینکه حاج آقا رضا مرحوم شدن و انشاءالله که همه ما اینطور باشیم و در مبارزه با دشمنان اهل بیت علیهم السلام و امام معصوم علیه السلام طوری رفتار بکنیم که انشاءالله زمانی که از دنیا رفتیم همه گی دشمنان خوشحال باشیم. یک هم دو سه سوره من خواهش میکنم همینجا دوستان تقدیم بکنم، بعد انشاءالله آقای دکتر دعای سلامتی
عزت
رو.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله
الرحمن الرحيم،
الحمد لله
رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن. الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان شاء الله روح حاج آقا رضا شاد باشه، خداوند ایشان رو با موالیانشان محشور بفرماید. من خواهش میکنم حاج آقا شما دعای سلامتی رو بخونید و ان شاء الله اگر سوالی ندارن دوستان کلاس رو تمام بکنید تا هفته آینده.
من میخونم فقط به این مطلب من گوش بده. حاج آقا رضا که از دنیا رفت شبکه کلمه خیلی خوشحال شد. اگر من از دنیا بروم تمام مسیحیه عالم، همه یهودیه عالم، تمام زردشتیه عالم، احمد الحسنیه عالم، تمام فرقه های صوفیه و همشون با هم خوشحال بشن، خیالت راحت باشه. خلاصه اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.